آمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خب الحمدلله شما هم اشاره فرمودید به اقسام خرید و فروش که در برنامه‌های گذشته هم بهش اشاره شد. یه نوعش معامله سلف یا پیش فروش یا پیش خریده.
بله.
نسبت به فروشنده میشه پیش فروش، نسبت به خریدار میشه پیش خرید، به این معنا که قیمت کالا پیشتر و زودتر پرداخته میشود تا اون جنس و کالای مورد نظر بعداً تحویل گرفته بشود. دقیقاً نقطه مقابل معامله نسیه است. نقطه مقابل معامله نقد گفتیم باطل است که هر دوش زمان داشته باشه. یه نوع هم که پول رو آینده میپردازد، کالا رو تحویل میگیره که همون نسیه است، احکامش گفته شد. نوع سوم که نقطه مقابله، پول پرداخته میشود، جنس و کالا آینده. یه مثالم قبلنا بهش اشاره کردیم، شخص مراسمی داره، مثلا حالا یا غذا یا شیرینی امثال اینا نیاز داره، میره پول رو میپردازد، یعنی جنس رو میخره، معامله هم صورت میگیره، ولی زمان تحویل رو میگه مثلا فردا است، یه ماه دیگه، نیمه شعبان، نمیدونم عید قدیر، امثال اینها زمان هم مشخص میشه. این نوع معامله هم با شرایطی که الان عرض خواهیم کرد اشکالی ندارد و صحیح است. از جمله این که اولا اونجرا که یعنی خصوصیات و اوصافی که در قیمت کالا تاثیر داره اینجا هم باید ذکر بشود.
بله.
چون الان نگاه کن کالا نیستش، الان ممکنه حالا وجود اما مشخص نیست کدامش.
بله.
خب شیرین فروش شیرینی داره اما کدام رو میخواد خریداری کنه، این باید مشخص کنه که دارای این اوصاف باشه. یا مثلا اگه گندم میخره گندم باشه، اگه برنج میخره برنج باشه، هرچی. امروز نفت هم پیش فروش و پیش خرید میشه دیگه، بین دولت ها و خلاصه حکومت ها هم داره صورت میگیره.
بله.
در بازار جهانی بحث معامله سلف وجود داره، بنابراین خصوصیاتش باید مشخص بشه. خصوصیات هم قبلا ما در احکام کلی بی گفتیم، اون اوصاف و خصوصیاتی که در رغبت افراد تأثیر داره، یعنی به این معنا که اگر بداند خلاصه نمیخرد یا به این قیمت نمیخرد، اینا باید گفته بشه، یعنی مشخص بشه چی میخوان بفروشن چی میخوان بخرن. شرط دوم که خیلی حائز اهمیت است و اتفاقا بعضی به اشتباه یه نوع معامله رو معامله سلف میدانن، این که کل قیمت باید پرداخته شود. در معامله نسیه گفتیم که ممکنه یه بخشیشو بپردازد، بخشش آینده.
بله.
اما در معامله سلف یعنی پیش خرید باید قیمت کالا نقدن پرداخته شود
کامل.
کامل.
بله.
بنابراین اگر در بعضی از قراردادها یه مبلغی رو خلاصه میپردازن، مبالغ دیگر رو آینده به طور اقساط میپردازن، مثل ثبت نامهای خودرو که امروزه است متداوله، این معامله سلف نیست، معامله نسیه هم نیست، معامله نقدم نیست. حالا ممکنه بگید بابا اون سه قسمی که جایز بود که هیچ کدام نیست، پس چیه؟ میگیم بیع نیست. حالا بعد اگر سوال رو مطرح کردید همین نمونه رو من بیشتر توضیح میدم، چون بعضی ها این اشکال میکنن، میگن فلان شرکت مثلا خودروساز آمده آقای مبلغ رو از ما گرفته، قیمت هم گفته، بعدن اومده چیکار کرده؟ میگه آقا گرون شد. این اشکال داره یا نداره؟ این سوال یادتون باشه مطرح کنید بنده. من چون من شرایط رو دارم میگم برای که مباحث خلط نشه. ببخشیدم گاهی وقتا یه نمونه به ذهن من میاد.
خواهش میکنم، خیلی از نمونه‌های متداول بایدم پاسخ بدم.
احسن.
خیلی متشکرم از حضرت عالی. یه فاصله کوتاه میگیریم، شروع بحث رو با جناب آقای فلاح‌زاده پی خواهیم گرفت.
در کنار خدا به حلال و حرام الهی توجه داشته باشید، از طاعت پروردگار غفلت نکنی و آلوده به حرام ها نشوی. این معنی تقوا.
احکام معامله نسیه. 1. در معامله نسیه باید مدت کاملا معلوم باشد، پس اگر جنسی را بفروشد که قیمت آن را هر وقت از سفر برگشت بگیرد، چون مدت آن کاملا مشخص نشده معامله باطل است. 2. اگر جنسی را نسیه بفروشد بعد از تمام شدن مدتی که قرار گذاشته اند، می تواند پول آن را مطالبه نماید، ولی اگر خریدار نتواند بپردازد باید به او مهلت دهد. 3. اگر به کسی که قیمت جنسی را نمی‌داند مقداری نسیه دهد و قیمت آن را به او نگوید، معامله باطل است. ولی اگر به کسی که قیمت نقدی جنس را می‌داند نسیه بدهد و گرانتر حساب کند، مثلا بگوید جنسی را که به تو نسیه می‌دهم 10% گرانتر از نقد حساب می‌کنم و او قبول کند، اشکال ندارد. 4. اگر در معامله نسیه فروشنده در ضمن شرط کند که اگر مشتری زودتر از وقت معین قیمت را پرداخت کند، مقداری از آن را کم کند، اشکال ندارد.
زلال احکام، مروری بر احکام شرعی پرکاربرد با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
همراه شما عزیزان هستیم با برنامه زلال احکام و مباحثی که جناب استاد فلاح زاده مطرح می‌فرمایند. درباره اقسام خرید و فروش گفتیم، یکی از اونها نقطه مقابل نسیه یعنی معامله سلف هست که نسبت به فروشنده میشه پیش فروش و نسبت به خریدار میشه پیش خرید. جناب استاد فلاح زاده فرمودید شرایطش اینه که همه اون مبلغ باید به صورت نقد و کامل پرداخت بشه. بله. استفاده می‌کنیم، بفرمایید.
خواهش می‌کنیم. بنابراین اگر کسی کالایی رو سفارش داد به عنوان پیش خرید، اگه کل مبلغ رو بپردازد، این یک خرید و فروش صحیح هست. نه. و احکام خرید و فروش برش بار است. حالا ممکنه کسی سوال کنه، خب آقا ما همش نپرداختیم، بیعانه گذاشتیم، یه مبلغی رو دادیم، مثلا حالا اونی که ما داریم سفارش میدیم فرضاً 2,000,000 500 تومنشو دادیم، بقیه‌اش بنا شد موقعی که جنس تحویل ما داد. این چه نوع خرید و فروشی؟
که خودرو الان خیلی اتفاق میفته، یه بخشی از مبلغ رو میگیرن.
این نه، هیچ نوع بیعی نیست از نظر شرعی، خرید و فروش حاصل نشده، شما یه بیعانه گذاشتی دست ایشون، اونم یه تعهدی داده برای چی؟ برای که کالای شما رو سر موعد، اونی که خواسته شماست، مال شما که نیست، اونو تحویل بده. این احکام خرید و فروش که یکی از بحث‌های مهم مربوط به خرید و فروش، اختیار فسخ است در یه سری مواردی. این دیگه احکام خرید و فروش رو نداره، چون خرید و فروش نیست. سومین شرط این است که مدت رو باید مشخص کنه. یعنی چه؟ یعنی مدت زمانی که اون کالا باید تحویل داده بشه باید مشخص بشه. آقا دوشنبه آینده است، یک ماه دیگه است، یک سال دیگه هست، کیه؟ اگه بگه هر وقت مثلا آماده شد، این باز دوباره یک اشکالی داره، دقت کردید؟ چون مشخص نشده هر وقت آماده شد. نکته بعدی هم، یعنی شرط بعدی هم این است که زمانی رو که مشخص میکنن جوری باشه که طرف بتواند اون کالا را تحویل بدهد.
منه.
مثلا میگن اگر یک زمانیش که اون کالا نایابه، وجود نداره، مثل الان که حالا به طور متعارف اگه بخواد بگه آقا من این مقدار گیلاس را از شما خریداری کردم که آذر ماه به من تحویل بدی، میگه آقا آذر ماه گیلاس که نیست که، من چجوری گیلاس تحویل بدم؟ حالا ممکنه یکی بگه بذار من سرد خونه، اون غیر متعارفه.
بله.
اما اگر به طور متعارف این آقا نمیتونه اون موقع گیلاس تحویل بدهند، یا نه اصلا ایشون قدرت ساخت اینو نداره، بحث دیگه است. یه وقت است که ایشون نمیتواند تا اون موقع این کالا را آماده کند.
بله.
مثلا 10 تن شما کالا میخواد، اصلا این ظرفیتشون تا اون تاریخ 2 تن 3 تن بیشتر نیست.
بله.
خب یعنی نمیتونه دیگه. بله. اون زمانی که مشخص کردن نمیتونه این کالا رو تحویل بده.
مثلای رایج پیش خرید مسکن هست، اونم اگر
همین
سر دوش، اونم خرید فروش حساب نمیشه.
اگر واقعا نگاه کنید، اون در صورتی معامله سلف است که کل مبلغ رو بپردازن، 1، 2 زمان رو مشخص کنن، 3 زمانم مدت زمانی باشه که به طور متعارف ایشون میتواند این رو بسازد، و یعنی در حدی که مورد معامله قرار گرفته تحویل بده.
چون خیلی رایجه معمولا کل مبلغ مسکن رو یک جا نمیتونن بپردازن، الان مدت دار مرزن. این چی محصول؟
این مثل همون خودرو است که ما اشاره کردیم، حالا چون مطرح کردید من عرض کنم.
بفهمم.
نگاه کنید، طرف خودرو یه بیانیه میپردازه که بعداً سر موعد خودرو رو تحویل بدهن یا ساختمان رو تحویل بدهن، گرچه اون طرف مقابل باید به تعهدش عمل کند، تخلف نکند،
اون بحثی
ده. اما این یک معامله صحیح شرعیه، میگیم نه خلاف شرع مرتکب شدن، نه
یک تعهد شده به قول کاری،
مثل این که شما دارید میرید مثلا از محل کار بیرون، میگه فلانی تو میتونی همچین چیز برای ما بخری بیاری؟ میگه باش. آیا واقعا این یک قرارداد صحیح شرعیه؟ نه، ایشون یه درخواستی از شما کرده، شما هم پذیرفتی، حالا بله. عمل به این واجبه یا نه بحث دیگریست.
بله.
اما از نظر اخلاقی خوب نیست که شما تخلف کنی،
قولت
عمل کنی، اینم هم همینه.
بله.
لذا نه، اونجایی که طرف مثلا ساختمان روی مبلغی رو میپردازد که بعدن ساختمان آماده شد بقیه رو حالا یا اقساطی یا یه جا بپردازن، این نه معامله نقده، نه نصیحه است، نه سلفه، هیچ کدام نیست.
بله.
صرف یه تعهد یا حالا ممکنه یه قراردادی هم نوشته بشود که انشاءالله طرف مقابلم امیدواریم که بهش عمل کنه.
خیلی ممنونم از حضرت عالی. دوستان همچنان با زلال احکام همراه باشید.
مؤمن با تبعیت از شریعت مقدسه اسلام به وسیله اوامر و نواهی صادره از شریعت ریاضت شرعیه می کشد.
بررسی مبانی احکام شرعی در برنامه زلال احکام با حضور حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده.
يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم.
خداوند ربا را نابود می کند و صدقات را افزایش می دهد و خداوند هیچ انسان ناسپاس گناهکاری را دوست نمی دارد.
زلال احکام، کاری از رادیو معارف.
شنوندگان عزیز، بحث و گفتگومون رو با جناب استاد فلاح زاده در برنامه زلال احکام پی میگیریم. جناب فلاح زاده، درباره شرایط معامله سلف یا همون پیش خرید مطالبتون رو میفرمایید استفاده؟
بله، دو تا شرط دیگه باقی مونده. این که اگر اون کالا وزنی پیمانه‌ای امثال اینا هست، باید وزنش هم مشخص باشه که معمول متعارف هم همینه. اون چی که الان امروزه به اصطلاح خرید و فروش میشه بیشتر با وزنه. حالا زمین و امثال اینا با متر و مساحت و اینا هست، اینا جا باید مشخص باشه که همون همونجا هم باید مشخص باشه که آقا چند متره، آقا چند کیلو. دقت کردید؟ اگه همینجوری بگه 3 تا کیسه، خب این کیسه ها چند کیلویه؟ مثلا میگه 3 تا کیسه برنج میخوام، 10 تا کیسه برنج میخوام، کیسه 10 کیلویه، 15 کیلویه، 12 کیلویه، چند کیلویه. مگر اینکه واقعا اون شخص مقابل همیشه یه کیسه وزن خاصی رو میفروشه که با همین گفته مشخص باشه. و شرط دیگری هم که برخی از فقها لازم دونستن، حالا یا فتوا دارن یا احتیاط واجب، فرمودن که جای تحویل، یعنی محل تحویل این کالا هم باید مشخص باشه.
بله.
اینم خیلی نکته ظریفیه. نگاه کنید، یه وقتی طرف وارد کننده است از خارج از کشور،
درست،
پول رو میرزه به حساب، پیش خرید میکنه، میگه آقا کالا رو برای ما بفرستید، درسته؟ یا مثلا میگه سه ماه، اونم میگه سه ماه دیگه من آماده میکنم میفرستم. اما میفرسته کجا باید تحویل بدهد؟ آیا تو کشور خودش؟ میگه میفرستم تو بندر، مثلا میاره بندر عباس، یا باید بره تهران تحویل بده یا شهر دیگه ای هست. اینا باید مشخص بشه. چرا؟ چون که ممکنه که از بندر تا اون شهری که طرف هست خودش میلیون ها کرایه برداره.
بله.
این کرایه به عهده کیه؟ آیا به عهده فروشنده است یا به عهده خریداره؟ این است که اینا میگن که محل تحویل جنس هم باید مشخص بشه. یا اصلا طرف یه مراسمی داره، به طور عادی شیرینی مثلا سفارش میده، خب شیرین کجا تحویله؟ دم مغازه تحویل من میدی؟ دم منزل من؟ یا باید بیاره تالار؟ کجا؟ اینش هم باید مشخص باشه.
بله.
یعنی زمان و مکان تحویل کالا یا جنس به تحویل دیگر، حالا تعبیر هرچی باشه، چون که ما میگیم کالا ذهن افراد میره سراغ اشیا مثلا ملک و امثال اینا، این باید مشخص بشه، زمان مشخص بشه، مکان هم مشخص باشه و همچنین خصوصیات هم مشخص بشه، قیمت هم قبلا به طور کامل پرداخته بشود. اینا اجمالا شرایطی بود که
خیلی متشکرم. این بحث نکات بیشتری داره که اگر اجازه بفرمایید در فرصت بعدم با سوال شما
اشکالی نداره و مصادیق امروزی هم داره که برای شنوندگان انشاءالله مفید خواهد بود.
از حضور حضرت عالی جناب استاد فلاح زاده بسیار سپاسگزارم. از لطف و همراهی شما شنوندگان عزیز برنامه زلال احکام هم ممنونیم. خدا نگهدار شما عزیزان.
اللهم صل على محمد و محمد عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد.
سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. دوستان گرامی تشکر میکنم که با ما همراه بودید با بخش سوم برنامه ها. امیدوارم که برنامه هایی که تقدیمتون کردیم مورد توجهتون واقع شده باشه. من سید حمید حسینی به اتفاق دیگر همکاران بزرگوارم آقایان ابوالفضل سلیمانی تهیه کننده، علی اکبر شرفی صدا بردار و شاهرخ نظری هماهنگی پخش با شما گرامیان خداحافظی میکنیم. آرزوی جمعه خوبی داریم برای شما و دعوت میکنیم که زیارت روح بخش آل یاسین رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم سلام علی آل یاسین السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك السلام عليك يا بقية الله في أرضه السلام عليك يا ميثاق الله الذي أخذه ووجده السلام عليك يا بعد الله الذي زمنا السلام عليك أيها العلم المنصوب والعلم المسبوب والغوث والرحمة الواسعة بعدا غير مكذوب السلام عليك حين تقوم السلام عليك حين السلام عليك حين تقرأ وتبين السلام عليك حين تصلي وتقنط السلام عليك حين تركع وتسجد السلام عليك حين تهلل و تکبر السلام علیک حین تحمد و تستغفر السلام عليك حين تصبح وتمسي السلام عليك في الليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى السلام عليك أيها الإمام المأمون السلام عليك أيها المقدم المأمون السلام عليك بجوامع السلام أشهدك يا مولاي أني أشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا حبيب إلا هو وأهله وأشهدك يا مولاي أن عليا أمير المؤمنين حجة والحسن حجة والحسين حجة وعلي ابن الحسين حجة ومحمد ابن علي حجة وجعفر ابن محمد حجة وموسى بن جعفر حجة وعلي بن موسى حجة ومحمد بن علي حجة وعلي بن محمد حجة والحسن بن علي حجة وأشهد أنك حجة الله أنتم الأول والآخر وأن رجعتكم حق لا ريب فيها يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وأن الموت حق وأننا كرا ونكيرا حق وأشهد أن النشر حق والبعث حق وأن الصراط الصراط حق والمرصاد حق والميزان حق والحشر حق والحساب والجنة والنار حق والوعد والوعيد بهما حق يا مولاي شقي من خالفكم وسعد من أطاعكم فاشهد على ما أشهدتك علي وأنا بلي لك بريء من عدوك فالحق ما والباطل ما أسخطتموه والمعروف ما أمرتم به والمنكر ما نهيتم عنه فنفسي مؤمنة بالله وحده لا شريك له وبرسوله وبأمير المؤمنين وبكم يا مولاي أولكم وآخركم ونصرتي معدة لكم ومودتي خالصة لكم آمين آمين.
شده صبح جمعه من و تو دل گرفتاره روی ماهت شد اسیر آن خال هاشمی و مستمند نیمه نگاهت شد کدام این صحرا تو خیمه زدی تا که آواره سوی آن باشم کدام این صحرا تو خیمه زدی تا که آواره سوی آن باشم گدای دل خسته را بنگر ساحل خاک خیمه گاهت شد نصیب ما شد پریشانی شدم همچون تو بیابانی ابا صالح یا ابا صالح یا ابا صالح یا ابا صالح شده صبح جمعه من تو که شود یارم از سفر آیی سحرخیز کعبه دل من شمع محفل من کیز در آیی به گرمی دست با کرمت آشنایم کن مبتنایم کن به پیش چشم گدای غریب می شود آیا جلوه.